خب با اجازه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه مقدمه‌ای رو عرض می‌کنیم. مقدمه‌مون مؤخره نداره، یعنی هنوز ما تصمیم نگرفتیم که برنامه این جلسه چی باشه. لذا مقدمه اون مطلعی پشت سر خودش نداره. این مقدمه رو میگیم که یه استمزاجی بکنیم از جمع حاضر، برای اینکه ببینیم ادامه این جلسه بعد موضوعات بحثمون چیا باشه. البته قطعا ما موضوع بحثمون تو آثار علامه است، حالا بحث عنوانه. منتها مثل همه هم کسایی که میخوان حرف خودشون از پیش ببرن، مقدمه که میخوام بگیم، میخوام یه فضایی که تو ذهن خودمون هست به شما عرض کنیم. اگه صلاح دیدین طبق همین فضا دو تا پیشنهاد داریم. پیشنهاد سوم و چهارم میام اگه بود اینجا بحث میکنیم که ببینیم این جلسه ما موضوعش چی باشه. یه پیشنهاد من خودم دارم، یه پیشنهادم نظر آقای اخوت بوده. حالا اون مقدمه‌ای که من برای پیشنهاد خودم باید عرض کنم اینه. کمی حالا مقدمه‌مون خودش حکم یه بحث رو داره. ما وقتی که به فرهنگ قرآن مراجعه می‌کنیم، راجب این چیزی که می‌خوام بگم من خیلی فکر کردم. دوست دارم که شما راجبش بحث کنید. نقد بشه این مطلب. شاید هم اشتباه باشه. مقدماتش البته اشتباه نیست، نتایجی که من گرفتم. ما به فرهنگ قرآن کریم وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که قرآن کریم اونجوری که علامه در بیاناتش تصریح کرده به این مطلب، آیات هم که مراجعه میکنیم میبینیم همینطوری هستش که ایشون فرموده، برای این عالمی که ما توش زندگی میکنیم یه باطنی رو قائل میشه. یعنی بیان ایشون این هست که این آسمان و زمین و کوه و دریا و انسان و ستاره ها و اقیانوس ها و کهکشان ها و اینا همه ظواهریه که در عمق خودش یه باطنی داره. تو آیات هم میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مردم نوعا همین ظاهر رو میشناسن. یه جای دیگه میگه ذالک مبلغ هم من العلم، بهرهشون از علم همینه، یعنی همین ظاهر رو میشناسن. بعد یک کمی عمیق‌تر که میشیم میبینیم که در ادامه میفرماید که این باطن که حقیقت این عالم در واقع به همون باطنه، این عالم و ظواهرش هم حکم فیع و ظلال داره. یعنی این عالمی که ما توی زندگی میکنیم در حکم سایه اون باطنه. یه باطنی هست که این عالم ما در حکم کف روی آب نسبت به اون باطن، آب حقیقی اون باطنه. حالا خیلی جاها تو بحث قبلیمون اگر شما شرکت داشتین ما راجع به اینا بحث کردیم قبلا، فعلا کلیات. باز در بعضی مواضع دیگه میبینیم که میگه این عالم فعل الله، یعنی شما هر چیزی را که مشاهده میکنید فعل الله. لا حول ولا قوت الا بالله، هر حرکتی در هر نقطه‌ای از عالم انجام میشه این حرکت فعل الله، فعل خداست. هر چیزی رو که شما میبینید تجلی خداست، آیه خداست. اینا چیزی که خیلی ما شنیدیم دیگه، در بیانات عرفانی شنیدیم، در بیانات قرآنی شنیدیم، در اشعار شنیدیم. یک کمی دقیق‌تر چیزایی که کمتر شنیدیم ایناست که هر کدوم از اینا خودش یه احکامی داره. ببینید همونطوری که شما احکام علمی رو براشون چارچوب های رو قائل هستید که این قاعده علمی در خارج از چارچوب خودش عمل نمی کنه. مثلا میگید که قانون نیوتن مال زیر این فضاست، در بالای فضا قانون نیوتن به یه شکل دیگه یا مثلا عمل میکنه. یا مثلا در فیزیکای جدید یه نظریه جدید میاد نظریات قبلی رو اصلا از ریشه میزنه. مثلا فیزیک کوانتوم میاد اصلا زیر و رو میکنه نظریه فیزیک جدید. بعد میگین این در جای خودش درسته، ولی در اون فضا این دیگه کار نمیکنه. نه اینکه قانون نقض شد، قانون چارچوب داره. به همین معنا اینجا یکم دقت بفرمایید، به همین معنا این ظاهر یه قانونی داره، باطن هم یه قانونی داره، گرچه این ظاهر سایه اون باطنه، ولی ظاهر یه قانونی داره، باطن یه قانون دیگه‌ای داره. لذا شما مثلا می‌بینید که باطن میگه که اگر مال مردم بخوری آتیش خوردی، اینو باطن میگه. اما رسول خدا وقتی در کرسی قضاوت میشینه میگه آقا این زمین مال این آقا است، مال این آقا، زمین مال ایشونه، ولی بیانه بر علیه ایشونه. حضرت خودش فرمود من بین شما با بیانه و ایمان حکم میکنم، حکم باطن که نمیکنه که. بیانه با ایشونه، قاضی چیکار باید بکنه؟ حضرت زمینیه که در واقع مال منه ولی بیانه بر علیه منه، ایشون الان بیانه داره، سند داره، خب زمینو میده به آقا. بعد که داره میره بیرون دادگاه میگه زمینو بهت دادم ولی اگر مال تو نباشه قطعی از آتش بهت دادم. جامعهشو با حکم باطنی اداره نمیکنه. میتونست بگه که آقا من پیامبر خدا هستم، دارم میبینم دیگه، آقا پاشو دیگه مثلا پیش قاضی و ملغوازی حالا اومدی مثلا اینجا به ما کلک بزنی، پاشو زمین داشته تحویلش بده بره. بله بعضی از انبیا بودن که مجوز داشتن، بعضی از علما بودن فوشای ناجور میدادن به آدم ها. آقای بهجت رحمت الله علیه فرموده بود که ما مجوز نداریم، اگر مجوز داشتیم کلماتی میگفتیم که امت را اصلاح میکردیم. منظورش فوش بوده، چون فاضل اردگانی فوش میداده به طلبه. من نمیتونم داستانش رو تعریف کنم. خب بعضی از انبیا مجوز داشتن به باطن، داوود به باطن حکم کرده، میگفت طرف نشسته بود تو خونش گفت که خدای امروز من نمیدونم اینا که میگن از تو حرکت از خدا برکت، من میخوام بشینم تو خونه روزی من بیاد. اتفاقا یه گاوی اومد توی خونش و اینم گرفت گاو و کباب کرد و صاحب گاوم پرسون پرسون اومد دید از اینجا بوی کباب میاد، رفتید این گاو رو کشته. قضیه از چه قراره؟ گفت ما از خدا روزی خواستیم این گاوم اومده کشتیم دیگه. خب چی از خدا روزی خواستی؟ گاو مال منه. برش داشت بردش پیش حضرت داوود، حضرت گفت از این قضیه بگذر. اینم گفت نه من نمیگذرم، گاو منو کشته. گفت حالا یه جوری بگذر دیگه. دید نمیگذره، گفت گاو مال اینه، تو هم عبد این هستی، اموالت هم مال اینه، خونت هم بهش حلاله. خب چطور شد؟ گفت یادته که تو غلام پدر این بودی، فلانجا سرشو بریدی، اموالش هم غصب کردی، فرار کردی رفتی، غلام پدر این شخص بوده در خفا مثلا در بیابانی در جای سر مولای خودشو میبره، اموالش هم غصب میکنه، بعد میره میشه برای خودش ارباب. گفت اموالت مال اینه، خودت هم غلام اینه، خونت هم بهش حلاله. خب این حکم باطن، ولی ما رسول خدا فرمود من به بیانه و ایمان حکم میکنم. من رسیدم به گلوگاه بحث، تقاضا میکنم اینجا شما خیلی دقت بفرمایید. از اینجا به بعد دیگه اینا عرایض بنده است. از ثمرات این حوادث انتخابات هم هست از اینجا به بعدش. خیلی من فکر کردم که چرا اینجوری شد اوضاع مملکت، اینطوری به فکرم هست. من خیلی دقت کردم توی رفتار ماها، به عنوان ما که میگم ما به عنوان شخصیت حقوقی، یعنی ما آدمای دینی، ما دیندارا، ما نه من یا شما، ما به منظور این ما جامعه حزب اللهی، رفتار خودمون، ما با کسی کاری نداریم، هر کسی هر جور رفتار میکنه بکنه، میخوام خودمون رو نقد کنیم. چیزی که الان خیلی برامون سخته دیگه، گفت که آقای حضرت آیت الله مکارم جلد اول المیزان رو ایشون ترجمه کرده بود، بعد رفت خدمت علامه طباطبایی گفت آقا من یه اشکالاتی دارم، بخاطر من خودم مجتهدم دیگه، حالا چیکار کنم، شما اجازه میفرمایید؟ که میگه علامه فرمودن که آقای مکارم بهتر است که قبل از اینکه دیگران ما رو نقد کنن ما خودمون رو نقد کنیم. بهش نگفت زندیق، ملعون، نقد داری به من نقد داری، من خودم مثلا پدر تقصیرم. گفت بهتر است به جای اینکه دیگران ما رو نقد کنن، ما حالا من فکر کردم به جای اینکه دیگران ما رو نقد کنن خودمون نقد کنیم. بعد دقت کردم، حالا دیگه از اینجا بعد جای هر گونه اشکالی داره دیگه، اینو طرح کردم که شما در معرض شما قرار بگیره، شما نقدش کنید. دقت که کردم دیدم که من دلم نمیخواست که دنبال مصداق باشم، مثلا میگم این خطا کرده اون درست عمل کرده، دلم میخواست دنبال ریشه باشم، ببینم ریشه گرفتاری های ما کجاست، که حالا مثلا این حوادثی که برامون اتفاق افتاد یه مصداقش بود. بعد حالا این به نظرم رسید با این مقدمات، دیدم که ما ریشه گرفتاری هامون اینجاست که دوچار هرج و مرج شدیم بین احکام ظاهری و احکام باطنی. مثلا به ما میگن آقا چرا اینطوری رفتار میکنی؟ میگه من نماز شب میخونم، اگه این کار من اشتباه بود خدا توفیق نماز شب از من میگیره. اومدم دیدم که ما در اعمال فردیمون، در اعمال اجتماعیمون، در رفتارهای سیاسیمون، در رفتارهای اقتصادیمون، در همه این مواضع دچار هرج و مرجیم. یعنی یه جایی که حکم ظاهره با یه حکم باطنی خیال خودمون رو راحت میکنیم. مثلا میگن که آقا این تهران روی گسل زلزله است، میگیم آقا خدا کریمه، تا خدا نخواد برگ از درخت نمیفته. حالا مثلا همین حرف رو اگه بگه مثلا انسان غربی بزنن، سریع مثلا این خونه شو مقاوم سازی میکنه، یا از اولش هم که میخواد بسازه مثلا ضد زلزله میسازه. ولی ما میگیم خدا کریمه، حالا خدا نکنه که مثلا یه روز تو این تهران زلزله بیاد، وقت معلوم میشه خدا کریمه. همین خدایی که کریمه خب شدید العقاب هم هست دیگه، خدای کریم شدید العقاب هم هست. اگه حالا یه دفعه اون چهره میگم این چهره ما رو دیدی، اون چهره همونو ندیدی، حالا چهره کریمش رو دیدی شدید العقابش. چرا ما حالا ببینید شما اینو ضرب کنید در همه اعمال ما. من اینو مثلا مثال چم رو گفتم، میگه که برای ازدواج برو تحقیق کن، میگه قسمت یا نصیب و یا قسمت، یا نصیب قسمت هر کسی نوشته شده، گر رود سر بر نگردد سرنوشت، سرنوشت ما به دست خود نوشت، قسمت از خودش تخطی نمی کنه. بعد آیه هم می خونیم قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بله این آیه قرآنه، همین ساعت پیش ما موضوع بحثمون همین آیه بود، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ اتفاقی برای ما نمی افته مگر آنچه که خدا بر ما نوشته. اما آیا معنی این آیه این است که من مقاوم سازی نکنم منزلمو؟ یا این آیه در جای خودش داره یه پیامی میده که این پیام مرتبط به مقاوم سازی منزل من نیست؟ اصولا جایگاه این کجاست، جایگاه اون کجاست؟ ما چجوری اینا رو از هم دیگه تفکیک کنیم؟ حالا مصداقای سیاسیشون نمیگم چون صلاح نیست که من از این حرفا بزنم، من برای ریشه رو بگم، هر کی هر میخوام دیگه العاقل و یکفیه الاشاره، که مثلا ما چه رفتاری در همه سطوح هم داریم، از ما که مثلا هیچ کاره این تا مثلا سطوح بالا که میخواد تصمیم مثلا بزرگ مملکتی بگیره، یه دفعه یه حکم باطن رو با یه حکم ظاهر خلط میکنه میره پی کارش. بعضی میگن خب راست میگه دیگه، مثلا این حرف درسته دیگه، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، برای چی دیگه برم تحقیق کنم دیگه، همون اتفاقی که بعد بیفته میفته دیگه. بعد دقت کردم دیدم که حل این مشکل در بازگشت به مبانی دینه. ما یه چارچوب های مشخصی داریم، یعنی ما اگر واقعا بیایم روی مثلا بحث افعال الهی درست کار کنیم، هیچ وقت این خلط رو انجام نمیدیم که بهمون بگم برو خونت رو مقاوم سازی کن، بگیم که از تا خدا نخواد برگم از درخت نمیفته. یکی از بستگان ما داشته شیشه پاک میکرده، بهش گفتم آقا میافتی؟ گفته تا خدا نخواد برگی از درخت نیفته. تپ افتاده بود، از طبقه دوم افتاده بود کمرش، بنده خدا آسیب دیده. خب خدا نخواد اگه بخواد چی؟ حالا ببین واقعا این حرف که این میزنه حرف درستیه، خدا تا نخواد هیچ برگی از درخت نمیفته. اما آیا پیام این کلام درست این است که پس شما مثلا برو اونجا لب پنجره وایسا مثلا شیشه رو پاک کن؟ پس این جایگاهش کجاست، اون جایگاهش کجاست، این حکم تا کجا نافذه، اون حکم تا کجا نافذه، اون وقت این هرج و مرج مصادیق فراوانی داره. در مسائل معاد هم ما دوچار همین هرج و مرجیم. مسائل معاد برای ما قابل ادراک نیست. ما مثلا راجب مرگ، راجب برزخ، راجب قیامت، راجب میزان، راجب صراط یه سلسله توهمات داریم، بهتره بگیم توهم. چرا؟ چون این حوزه های ناشناختهیه. لذا به عقیده بنده یکی از عمیق‌ترین مباحثی که علامه طباطبایی طرح کرده مبحث اعتباریاته، که شما ببینید مبحث اعتباریات در ابتدای رساله سیر و سلوکش میاد از اعتباریات حرف میزنه. چرا؟ اول تکلیف حقیقت و اعتبار روشن بشه تا ببینیم ما در سلوکمون با کدوم سر و کار داریم. حالا شما عمیق‌تر بشید، برین 1000 سال عقب‌تر، اصلا اشعری و معتزله از همینجا درست شده. یعنی چرا اشعری درست شده، معتزله درست شده؟ به خاطر همین هرج و مرج. معتزله نتونسته درک کنه، گفته که منم یا خدا، این فعلی که الان دارم انجام میدم، من دارم این کار شر رو انجام میدم یا خدا؟ خدا که ازش شر سر نمیزنه که. میتونم بگم من دارم انجام میدم، این همه آیات از سلطه خدا، از قهر و غلبه خدا، لا حول ولا قوت الا بالله. پس گفته نه، منی در کار نیست، خداست. پس این شره چیه که من انجام میدم؟ گفته نه، این شر تا وقتی به من منصوبه شره، خدا هر کاری انجام بده خیره، ولو اون کار شر باشه. لذا شر بودن و خیر بودن ملاکش خاص خداست. خدا اگه شر هم انجام بده خیره. این شده اشعری. معتزله هم از اینوری افتاده، خب منم یا خدا؟ خدا که قطعا شر انجام نمیده، پس منم، پس منم، من منشأ شرم، در کنار خدا یه حاکم دیگه درست کرده، یعنی من. از همینجا ناشی شده، معتزله از همینجا درست شده، اشعری از همینجا درست شده، سقیفه از همینجا درست شده. در سقیفه از هرج و مرج استفاده کردن دیگه، اومدن گفتن ان الحکم الا لله، اینا گفتن راست میگه ها. سفین از همینجا استفاده کرد. سفین از چی استفاده کردن؟ قرآن رو زدن سر نیزه، گفتن قرآن حاکم بین ما و شما باشه. اینا هم گفتن درست میگه دیگه. چه حرفی از این قشنگتر؟ از هرج و مرج در اعتقادات مردم استفاده کردن. ما اگه یه خورده عمیق بشیم میبینیم که، من حالا این لفظ رو به کار میبرم، ما به جای دین یه توهماتی از دین تو ذهنمون داریم. بعد مثلا زندگی خودمون رو با غربی‌ها مقایسه می‌کنیم، مثلا میگیم چرا اینا اینجوری هم ما اینطوریم. خب اون باطن کاری نداره، خیال خودش راحت کرده. ما یه باطن توهمی تو ذهنمون احکام اینو خلق می‌کنیم با احکام این ظاهر. نه ظاهر رو شناختیم، حداقل ظاهر رو شناخته. ظاهر رو شناخته، درست طبق همون احکام ظاهر عمل می‌کنه. حالا به باطن راه پیدا نمی‌کنه. ما که باطن هم نشناختیم که. بعد حالا دنبال چاره بگردیم. اگه واقعا این مطلب درست بود، چاره چیه؟ چارهش اینه که بازگشت کنیم به اصول. بیام یه بار دیگه، از بچگی به ما گفتن اصول دین. بازگشت کنیم به اصول دین. ببینیم واقعا حالا این خدایی که ما میشناسیم همون خدای واقعیه؟ این نبوتی که ما میشناسیم واقعا همون نبوتی است که هست؟ این معادی که ما میشناسیم همون معادی است که هست؟ این سه تا زد. پس در توحید و معاد و نبوتمون باید یه بازنگری کنیم. و یه مطلب دیگه که حالا عرض آخرمه، در مرکز این مثلث یک کسی وجود داره که اون مرکزه، اون انسانه. انسانه که میخواد موحد بشه، انسانه که میخواد از نبی کمک بگیره و این مسیر رو طی کنه به معاد برسه. پس معاد مسیر این انسانه، نبی یار و کمککار این انسانه. اون وقت این انسان یه سلسله حواشی هم داره، مثلا ابلیس و احکامش، شیطان و جنودش، که ما پارسال راجع به شیطان اینجا بحث کردیم خیلی مفصل. شیطان یکی از حقایقیه که توی این عالم رابطه با انسان داره. تا معلوم نشه این کیه، خب اون طرف معلوم رابطه دو طرفیه دیگه. این کیه که اون باش رابطه برقرار میکنه و این رابطه از چه سنخیه؟ پس شیطان هم میاد دوباره زیر پر انسان. ملائکه هم همینطورن. این آسمان و زمین و اعراف و عرش و کرسی هم فضایی است که این انسان زیر این فضا داره نفس میکشه و به این سیر خودش ادامه میده. پس بیایم بحث رو ببریم رو نقطه اساسی، یعنی انسان، نه اینکه راجع به توحید صحبت کنیم. بحث رو ببریم روی انسان، موضوع بحث میشه انسان. اول بیایم این انسان رو تشریحش کنیم، ببریمش توی آزمایشگاه ببینیم انسان کیه. قرآن کریم، روایات اهل بیت، ادعیه اهل بیت اسناد و طهارت از این انسان چه تعریفی دارن؟ آیا این همون حیوان ناطقیه که منطقی ها میگن؟ این اونه؟ این کیه؟ این یک. این راهی که باید طی کنه چیه؟ این دو. و غایت که بهش میرسه کجاست؟ این سه. در کنارش هم یارانی داره ملائکه، دشمنانی داره شیاطین، موانعی داره به نام حجاب، قساوت قلب، سرمایه‌ای داره به نام فطرت که میخواد با اینا حرکت خودش ادامه بده. وقتی اینا همه میشه بحث‌های فرعی، یعنی شما تا قیامت میتونید این بحث رو ادامه بدید. از مرکزش یعنی انسان شروع کنین، برین جلو. البته میتونیم مثلا بگین که تو این بحث معاد از همه مهمتره، بریم راجع به معاد بحث کنیم. یا نه، از همه مهمتر همون انسانه، انسانو با لوازمش، یعنی انسان، رابطه انسان با توحید، رابطه انسان با معاد، رابطه انسان با فطرت، این میشه بحث انسان شناسی. این یه پیشنهاد. البته منبعش هم میتونه این کتاب الانسان علامه باشه به عنوان شروع بحث. البته الانسان اینجا الان داره تدریس میشه، ما به اون شکل نمیخوایم بریم جلو، تو بخش معادش الان داره تدریس میشه، اگه هنوز ادامه داشته باشه ما میخوایم اینو به عنوان فقط یک تکیهگاه ازش استفاده بکنیم. یعنی از حالا اگه قطعی شد که باز مثلا اینم خودش میتونه یه متن باشه، میشه این کتاب انسان. یه پیشنهاد دیگه هم هست که اون بزرگوارایی که تو جلسه قبلی ما میان با این پیشنهاد آشنا هستن، حالا دیگه فقط این برای اونا تکراری میشه، اونم این رساله سعادت و شقاوته که ما تقریبا توی حدود 85 صفحه از آثار علامه اینو جمع کردیم توی این رساله. البته اینم بازم میاد تو دایره همین بحث که الان گفتم، یکی از حلقه‌هاش همین میشه، منتها خب اون اولی یه چیز جامع‌تریه. اینم بحث سعادت و شقاوت. بسیاری از اشکالات کلامی که ما داریم از همین سنخی که گفتم تو این بحث حل میشه. این بحث ریشش اینجاست که چه کسی داره ما رو سیر میده. چون ما وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که در بسیاری از آیات خداوند خودش عامل میدونه، میگه من هدایت میکنم، من گمراه میکنم، من هستم که شیاطینو میفرستم. حتی تا اینجا میگه منم، من شیاطینو میفرستم به سمت شما، من شیاطینو قرین شما میکنم، من قلب ها رو مهر میزنم، من هر کیو بخوام هدایت میکنم، هر کیو بخوام گمراه میکنم. این آیات باعث شده که علمای قوم بیان این بابو باز کنن که بالاخره خداست که داره این کار رو انجام میده یا ماییم یا یه جمعی بین این دوتا برقراره. وقت در ذیل این بحث، بحث قضا و قدر مطرح میشه که از مشکلات جامعه است. واقعا مردم توی روابط اجتماعیشون اونجایی که یه کمی میخوان بهش سبقه دین بدن تو مسئله قضا و قدر گرفتارن، برای هیچ کس حل نشده این مسئله. مسئله قضا و قدر مطرح میشه که اینجا دیگه به طور کامل اون چیزی که خواهرها قبلا دیده بودن، این خیلی کامل تر از اون شده. اون آخرین جلسه‌ای که ما عناوین رو با هم مرور کردیم، این از اون خیلی کامل تره. بعد عرضم به حضور شما که بحث افعال الهی به طور مختصر میاد، بعد بحث قضا و قدر به طور کامل میاد، بعدم بحث سعادت و شقاوت مفصلا مطرح میشه. البته این سبقه علمی شکم بالاست، یعنی بحث در واقع برهانی خیلی از جاش. البته سبک علامه اینطوریه که ابتدا برهانی وارد بحث میشه، بعد تایید اون برهان و اون مطلبی که از طریق برهان ثابت کرد از آیات قرآن و روایات اهل بیت میگیره. این دو تا پیشنهاد برای این جلسه بوده. یه پیشنهاد سومی هم میتونیم طرح بکنیم، اگر مثلا بخواین این جلسه، حالا مثلا سبقه نمیدونم چه اسمی روش بذارم، بعضی از مباحث علامه است که حالا مثلا جنبه معنویش یک کمی قوی تر از این سلسله مباحثه، مثلا مثل بحث کلامون فی معنی الادب، یا یعنی کمچین بحثیشون داره، خصوصا اون فصلش که راجع به دعاهای انبیاست. مثلا دعا خودش یه عنوانه، خود دعا یکی از مسائلی است که از جمله حلقه های همین مشکلات ماست. ما با دعا خیلی مشکل داریم، با دعا و استجابت دعا و چیزایی که از دعا به ما رسید. مثلا دعا میکنیم مستجاب نمیشه، بعد ناامید میشیم، بعد یه دفعه مثلا میگیم اصلا خدایی هست که صدای ما رو بشنوه نشنوه، چی باید بخوایم نباید بخوایم. راجع به دعا ما خیلی مشکلات داریم. اصلا چجوری دعا کنیم؟ آیا دعا اسراری داره؟ آیا کاری میشه کرد که دعا به هدف استجابت بخوره؟ چرا دعا مستجاب نمیشه؟ سوالات متعدد. مثلا اینم خودش میتونه، این سنخ از بحثا دیگه میشه بحثای فرعی. حالا این چند تا مطلب چیزایی بود که به ذهن ما اومده، چون به ما گفتن این جلسه بحث شروع نکن، ما الحمدلله بحثمون آماده نیست، شروع نکردیم. گفتیم که این مقدمه رو بگیم استمزاج کنیم از جمع، چون ما نمیدونستیم کیا این جمع رو شرکت میکنن. آخه ما الان 3-4 سال اینجا برنامه داریم، ممکنه یکی روز اولش باشه اومده باشه. ما مثلا بحث سعادت و شهوات رو شروع کنیم، 3 جلسه دیگه میره، دیگه نمیاد. یکی نمیدونیم ما شاکله جمع چطوریه. لذا عرض به حضور شما که گفتیم استمزاج کنیم. حالا شما دیگه بفرمایید.
یک مسئله
دیگه
که فرمودید دو
بله، من تا اونا دیگه حلقه‌های کناریه، یعنی اون مرکزیت میشه انسان. قطعاً اگه بحث انسان مطرح بشه، اینا باید پله به پله بعداً مطرح بشه. حالا این انسان رابطش با دعا چیه؟ یعنی ببینید این جمله رو هم اضافه کنم، خیلی مهمه. موضوع سخن ما راجع به روابط حقیقیه. خیلی مهمه این جمله. موضوع سخن ما راجع به روابط حقیقیه، نه روابط اعتباری. منظورم از روابط حقیقی اعتباری اینه که الان بنده از چراغ قرمز اگه رد بشم، اگه نه پلیسی باشه نه دوربینی، هیچ کس منو جریمه نمیکنه. هیچ تبعی هم عمل من نداره. اما اگه پلیس منو ببینه منو جریمه میکنه. پس جریمه میشه مجازات این عمل من. اما حالا مثلا میتونم بگم، حالا مثلا جناب سرامان این نفر مثلا بگذار، مریض داشتیم بیمارستان، حالا عجله داشتیم، اونم میگه باشه میبخشه. اما من اگه مشتمو بزنم توی دیوار، نمیتونم بگم حالا مثلا جناب دیوار ام دفعه ما رو ببخش، دست ما درد نگیره. زدن توی دیوار مساوی است با درد گرفتن، چون این رابطه حقیقیه. من اگه به این دیوار یه ضربه وارد کنم، به همین اندازه این به من ضربه وارد میکنه. نمیشه که بالا مثلا امشب تاریک بود من زدم، این یادش رفت به من ضربه وارد کنه. اعتباری نیست، حقیقیه. یعنی زدن توی دیوار مساوی است با بازگشتن همون مقدار نیرو به دست. اینو میگن رابطه حقیقی. روابط حقیقی این عالم چطوریه؟ یعنی اگر من ربا بخورم، رابطه حقیقی بین من و ربا اینه که یقوم و کما یتخبط و شیطان، یا نه یه جزاست، میگن چون ربا خوردی اینجوری میشه. اگر من مال یتیم بخورم، آیا رابطه حقیقی مال یتیم خوردن این که آتش میگیرم یا جزاست؟ یعنی حالا مثلا چون مال یتیم خوردی این جزای تو باید مثلا درون تو پر از آتش بشه. روابط حقیقی چطوریه؟ بین من و نماز رابطه اعتباریه یا حقیقی؟ بین من و عمل رابطه اعتباریه یا حقیقی؟ بین من و نگاه هم رابطه حقیقی یا اعتباری؟ میخوام راجع به این مسائل صحبت بکنیم. اون وقت ذیل این مسائل بحث دعا میاد. بین من و دعا و آسمان و زمین رابطه حقیقی یا اعتباری؟ اگه قرآن کریم میگه استغفار کنید باران میاد، اعتباری یا حقیقی؟ یعنی حالا چون شما مردم خوبی شدید و استغفار کردین، خداوندم در ازای خوبی شما باران بر شما نازل میکنه، اینه یا نه بین دعا کردن و بین آمدن باران رابطه حقیقی برقراره؟ همونطور که بین تابش آفتاب و بلند شدن ابر از روی دریا رابطه حقیقی برقراره. در یه شرایط مخصوصی هم این ابر حرکت میکنه، رابطه حقیقی برقراره. در یه شرایط مخصوصی هم میباره، رابطه حقیقیه. در یه شرایط مخصوصی هم نمیباره، اینم حقیقیه. اعتباری نیست. آیا این گونه است؟ حالا وقت شما ببینید این مطلب به همه جا سرک میکشه. یعنی هر بحثی رو شما بین من و شیطان رابطه حقیقی یا اعتباری؟ بین من و ملائکه رابطه حقیقی یا اعتباری؟ اصلا هست یه چنین رابطه‌ای یا نیست؟ اینا سلسله بحثاییه که به همه مباحثی که ما توش مشکل داریم و احکامشو به صورت توهمات بلدیم و با این توهمات زندگی میکنیم، حکم میکنیم، امورمونو اداره میکنیم، بعدم مکررن تو همه فضاها دچار اشکال میشیم به خاطر همین ضعف در مبانی اعتقادیمون، این همه به اینجا برمیگرده، به این مبانی برمیگرده. حالا بازم اینجوری که ما گفتیم دیگه، همه میگن همین بحثو بکن دیگه. این خیلی مهمه. همینطوره. ما الان اعتقاداً شیعه نیست. اعتقاداً شیعه نیست.